بچه ها داخل که رفتند از وسط جایی سر در آوردند که تلفیقی بود از ایوان و ورودی و پر بود از وسایل عجیب و غریب، از اسباب خانه گرفته تا ابزار کشاورزی و باغبانی، ظروف کیک پزی و شیشه ها و بانکه ها و درزگیر ها و لگن ها و سطل های قدیمی مخصوص شیر و شنکش ها و بیل ها و چنگک ها و تکسیم ها و تناب ها و زنجیر ها. نور خیلی کم بود و در اون تاریکی چیزی سعی کرد خودش را از پاهایشان بالا بکشد و مقابلشان جستی زد و روی بانکه ها و سطل ها پرید و صدای ناهنجاری بلند شد. بره نیمه بالغی بود که بعبک کنان به سمت در ورودی می جهید و پشکل هایی هم پشت سرش به جا می گذاشت. همون لحظه و در واکنش به این صدا، در ورودی خانه باز شد و بره با جستی از در گذشت و داخل رفت. پیرزنی بلند قامت در چارچوب در ظاهر شد که هرچند تابستان بود، چند لایه لباس به تن داشت و عینکی با قاب سیمی به چشم زده بود. دو طرفش دو سگ سیاه بودند. شبیه سگهای گله اسکاتلندی بودند، اما هیچ جای بدنشان سفید نبود. از اعماق گلویشان صدای خورخور ملایمی بیرون می آمد و موهای پشت گردنشان سیخ شده بود و لبهای بالاییشان را بالا داده بودند تا دندانهای براقشان نمایان شود. آماده باش بر پنجه هایشان ایستاده بودند و در آن تاریکی چشمهایشان انگار شعله ور بود. زن خم شد و به سر هر کدامشان دستی کشید، اما چیزی نگفت. ظاهراً همه صاف به روبرویشان زل زده بودند. پسرها اگر به خودشان بود، پا به فرار می گذاشتند، اما می ترسیدند که اگر تکان بخورند، سگها بپرند سمتشان. این بود که تا آنجا که می توانستند، ساکت و بی صدا همون جایی که بودند، ماندند. تنها صدایی که می آمد خورخور عصبی سگها بود. زن به زبان گالیک پرسید، کی اونجاست؟ پسرها نمی دانستند چه بگویند، چون هر جوابی هم که می دادند خودش داستانی بود. با حالتی مضطرب پاهایشان را تکان دادند و همین باعث شد سگها هر کدام دو قدم به جلو بردارند. انگار حرکاتشان بخشی از رقصی بود که از پیش طراحی تمرین شده بود. زن دوباره به حرف آمد و همان سؤال را تکرار کرد. کی اونجاست؟ و پسرها عاقبت به حرف آمدند. ما از کینتیل اومدیم. اسممون الکس و انگسه. دنبال خونه مادر بزرگمون میگردیم. با قایق ماهیگیری اومدیم. پیرزن گفت، آها، چند سالتونه؟ گفتند، 11. هر دومون 11. دو قلوی. پیرزن گفت، آها، هر دو 11 سالتونه. من تو کینتیل فامیل دارم. بیاین تو. پسرها هنوز ترسشان نریخته بود و سگها هم با آن لبهای ظریف خطرناکشان که بالای سفیدی دندانهایشان می جنبید همانطور به حالت آماده باش ایستاده بودند. بچه ها گفتند، باشه میاییم تو، ولی فقط یه دقیقه، نمیتونیم زیاد بمونیم. و آن وقت بود که پیرزن به سگها گفت، برین ساکت زیر میز دراز بکشین. و سگها هم فوراً آرام گرفتند و پشت سر پیرزن توی خانه ناپدید شدند. پیرزن گفت، میدونستین این سگها هم دو قلو هن؟ بچه ها گفتند، نه نمیدونستیم. پیرزن گفت، خب دو قلو هن. توی خانه بچه ها روی اولین صندلی هایی که پیدا کردند نشستند و تا جای ممکن صندلی ها را به در خانه نزدیک کردند. اتاقی که در آن بودند آشپزخانه ای بود، ساده و ابتدایی، و کف آشپزخانه تقریبا همه جایش پر بود از وسائلی که بیشباهت به وسائل توی ایوان نبودند، با این تفاوت که اینها کوچکتر بودند. چاقوها و چنگالها و قاشقها و بقایای فنجانها و نعلبکیهای شکسته. تیغه نیمه کاری هم بود که آشپزخانه را از جایی که احتمالاً اتاق نشیمن یا غذاخوری بود جدا می‌کرد. تیرهای عمودی تیغه محکم سر جایشان ثابت شده بودند و کسی تخته‌ای به دو سمتشان میخ کرده بود، اما تخته فقط تا نیمه راه سقف رفته بود. سخت بود تشخیص این که آیا این تیغه نیمه تمام رها شده یا اینکه به تدریج کوتاهش کردند. فضای بین دو دیواری این تیغه را گربه ها پر کرده بودند. خودشان را با پنجه هایشان بالا کشیدند و با کنجکاوی به میهمان ها نگاه کردند و بعد دوباره به داخل آن فضا پریدند. میهمان ها صدای میومیوی بچه گربه ها را از آن تو می شنیدند. گربه های دیگری هم بودند که همه جا دیده می شدند. روی میز ظرف ها را می لیسیدند و پشت صندلی ها هم بودند و همینطور دوروبر فضای خالی زیر کاناپه قدیمی. گاهی روی تیغه نیمه کاره می پریدند و توی اتاق بغلی ناپدید می شدند و گاهی خورخور می کردند و چنگ و دندان نشان می دادند. در گوشه یک گربه نر که با آن راه راه های شبیه ببر بود، گربه ماده خاکستری رنگی را با قدرت زیر خودش کشیده بود. نرهای دیگر هم با شرم و احتیاط دور این جفت حلقه زده بودند و خورخور می کردند. گربه ببری هم هر از گاهی بین تکان تکانهایش وقفه می انداخت و با قررشهایش آنها را سر جایشان می نشاند. دماغ گربه ماده چسبیده بود به کف زمین و گوشهایش به دو طرف سرش. گربه نر هم گاهی موهای پشت گردن گربه ماده را به دندان می گرفت. دو سگ سیاه زیر میز دراز کشیده بودند و به نظر می رسید حواسشان به گربه ها نیست. بره اما هوشیار و مراقب پشت اجاق ایستاده بود و تماشا می کرد. همه چیز خانه بی نهایت کثیف بود. شیر سر رفته و موی گربه و ظرف های نشسته و شکسته. پیرزن چکمه های لاستیکی مردانه به پا داشت و چند لایه لباس پوشیده بود. ظاهراً زیر پیراهنی و زیر دامنی و دامن و پیراهن و بلوز پشمی و پولیور روی پولیور و همهشان هم کثیف و پر از لکه های چای سرریز کرده و غذا و لکه لکه های روغن و چربی پاشیده شده به این ورانور. دستهایش قهوه‌ای بودند و ناخونهایش دراز و زیر هر کدامشان یکی دو سانتی چرک سیاه جمع شده بود. دستهایش را که به سمت عینکش بالا برد، بچه ها دیدند که شیشه های عینک هم کثیف است و پر از لک. وان وقت بود که فهمیدند پیرزن نابیناست و آن عینک هم قرار نیست دردی از او دوا کند و تردیدها و ترسهایشان از قبل هم بیشتر شد. پیرزن پرسید کدومتون الکسه؟ و بعد الکس؟ انگار هنوز متوجه نشده باشد که زن او را نمی بیند، دستش را بالا برد، طوری که انگار دارد در مدرسه به سؤالی جواب می دهد. و بعد در جواب گفت، من. و زن صورتش را به سمت او چرخاند و گفت، من با این اسم پیوند دور و درازی دارم. و بچه ها با شنیدن کلمه‌ای مثل پیوند از زبان زن حسابی جا خوردند. به دلیل بارندگی به نظر می رسید آن روز هوا زودتر تاریک شده و بچه ها رنگ باختن روشنایی را از پشت پنجره های کثیف خانه می دیدند. یک لحظه از خودشان پرسیدند زن چرا چراغ روشن نمی کند؟ تا اینکه فهمیدند اصلا چراغی در کار نیست و برای زن هم فرقی نمی کند. پیرزن گفت براتون نهار درست می کنم. همینجا بمونین. و به سمت آن تیغه نصف نیمه رفت و با دستان قوی قهوه‌ایش تخته بالاییش را از جا کند و به تیغه عمودی تکیه‌اش داد و با پای چکمه پوشش گرومب گرومب کوبید رویش. تخته خرد شد و زن کارش را تکرار کرد و بعد کورمال کورمال روی زمین دنبال تکه های چوب گشت. جمعشان کرد و به سمت اجاق رفت و در پوشهایش را که برداشت چوبها را توی آتش انداخت و کتری را روی شعله آتش گذاشت که جرق جرق صدا می کرد. همونطور که توی قفسه ها دنبال خوراکی می گشت، گربه های سمجی را که دور دستهایش جمع شده بودند کنار می زد. داخل قوطی دو تا بیسکویت پیدا کرد و آنها را توی بشقاب های گذاشت و بشقاب ها را هم گذاشت توی قفسه تا دست گربه ها به بیسکویت ها نرسد. بعد دست برد توی قوطی چای و مشتی چای بیرون آورد و داخل قوری ریخت و رویش آب جوش ریخت. توی یک پارچه کثیف هم کمی شیر پیدا کرد. کورمال کورمال دنبال فنجان ها گشت و توی هر کدامشان کمی شیر ریخت. بعد قوری را برداشت و چای ریخت. پشتش را به بچه ها کرد. اما بچه ها دیدند که موقع چای ریختن انگشت های دراز قهوه‌ایش را با آن ناخن هایی که یکی دو سانتی چرک زیرشان جمع شده بود سریع توی فنجان ها فرو کرد و درآورد. بچه ها متوجه شدند هیچ راه دیگری ندارد که بفهمد فنجان ها کی پر می شوند و برای همین این کار را می کند. اما دلشان به هم خورد و نگران بودند که یک وقت بالا بیاورند. پیرزن برای هر کدومشان فنجانی چای آورد و بیسکویت ها را هم از توی قفسه در آورد و بشقاب ها را به آنها داد. بچه ها نشستند و خوراکی هایی را که پیرزن داده بود روی زانوهایشان گذاشتند. پیرزن رویش به آنها بود، اما بچه ها می دانستند که آنها را نمی بیند. با این حال حس می کردند که آنها را زیر نظر دارد. به چای و به بیسکویت هایی که موی گربه رویشان نشسته بود، نگاه می کردند و نمی دانستند چه کار کنند. بعد از مدتی بنا کردند با لبهایشان صدای هرت کشیدن در آوردن. بعد گفتند، خب، ما دیگه باید را بیافتیم. و با احتیاط به جلو خم شدند و فنجان‌های هنوز پر را زیر صندلی‌هایشان گذاشتند و بیسکویت‌ها را هم توی جیب‌هایشان. زن پرسید، می‌دونین کجا باید برین؟ بچه‌ها خیلی مصمم گفتند، بله. توی تاریکی می‌تونین راهتون رو پیدا کنین؟ و بچه‌ها باز هم همونقدر مصمم جواب دادند، بله. زن همانطور که با بالا بردن صدایش به جملش حالت سوالی می داد گفت، دوباره همدیگر رو می بینیم؟ بچه ها گفتند، بله. زن گفت، بعضی آدم ها از بقیه وفادارترن. اینو یادتون باشه. بچه ها با عجله کوچه را پشت سر گذاشتند و تعجب کردند وقتی دیدند هوا اونقدرها هم که در خانه آن زن نابینا تاریک به نظر می رسید، تاریک نیست. به خیابان اصلی که رسیدند، در جهت خلاف بارانداز حرکت کردند و به نظر می رسید کمی دیگر ساختمان‌های مقصد اصلیشان را پیش چشم ببینند. وقتی وارد کوچه می شدند که به ساختمان‌های مورد نظر منتهی می شد، همچنان باران می بارید و حالا دیگر واقعاً هوا تاریک شده بود. کوچه به در طویله‌ای می رسید و خانه چند متر جلوتر از آن بود. در طویله باز بود و بچه ها رفتند داخل تا لحظه آرام بگیرند و خودشان را جمع و جور کنند. توی طویله ساکت ساکت بود، چون همه حیوانات بیرون خانه در چراگاه‌های تابستانیشان بودند. لحظاتی در اولین آخر مکث کردند و بعد صدای آهنگینی شنیدند که از محوطه کناری می آمد که مخصوص خرمنکوبی بود. در کوچک رابط را باز کردند و پا به داخل گذاشتند و منتظر ماندند تا چشمهایشان به تاریکی عادت کند. و بعد در دورترین گوشه آنجا فانوسی دیدند که فتیلش تا جایی که میشد پایین کشیده شده بود و از میخی آویزان بود و پشت فانوس هیبت مردی را دیدند. قد بلند بود و چکمه های لاستیکی به پا داشت و پیش بند بسته بود و کلاهی پشمی و پیچازی هم روی سرش کشیده بود. رویش به دیوار جنوبی آخر بود، اما یکوری ایستاده بود و نیمرخش پیدا بود. با نظمی آهنگین روی پاشنه و نوک پاهایش تکان تکان می‌خورد و ناله می‌کرد. و به زبان گالیک با خودش حرف می زد. اما به نظر می رسید با خودش حرف نمی زند. با کسی از جنس مخالفش حرف می زد که آنجا نبود. بچه ها نمی دانستند چه کار کنند. مرد را نشناخته بودند و می ترسیدند یک وقت برگردد و آنها را ببیند. و از این هم می ترسیدند که موقع رفتن سر و صدایی بکنند و مرد بفهمد که آنجا هستند. در خانه خودشان بچه ها در طبقه بالا می خوابیدند و پدر و مادرشان پایین در اتاق اختصاصی تا به قول خودشان حواسشان به آتش شومینه باشد. و بچه ها با اینکه درباره مسائل جنسی کنجکاو شده بودند چیز زیادی درباره‌اش نمی دانستند. البته قبلاً جفتگیری حیواناتی مثل گربه ها را دیده بودند. اما تا حالا مردی را آنطور ندیده بودند. هرچند که بعضی از کلماتی که مرد ناله کنان با خودش می گفت و خطاب به کسی که در خیالش با او بود، برایشان آشنا بود. مرد دست چپش را روی دیوار گذاشت و پیشانیش را به آن تکیه داد. بچه ها عقب عقب رفتند و از در کوچک گذشتند، و بعد از طویله بیرون رفتند و سریع اما روی نوک پا در میان باران به سمت خانه رفتند. وقتی پا به ایوان گذاشتند و در توریدار محکم پشت سرشان بسته شد، از توی آشپزخانه صدایی شنیدند. صدای هر کسی که بود عصبانی بود و کفری و انگار داشت فحش هم میداد. و بعد در به سرعت باز شد و بچه ها با مادر بزرگشان رو در رو شدند. مادر بزرگ اول آنها را با آن بارانی‌های بلندشان نشناخت و تردید و خشم همچنان توی صورتش پیدا بود. اما بعد حالتش تغییر کرد و جلو آمد تا بغلشان کند. گفت: وای، انگس و الکس، غافلگیرم کردین. و به پشت سرشان نگاهی انداخت و پرسید: تنهایی؟ خودتون تنهایی اومدین؟ و بعد: چرا خبر ندادین که میایین؟ شاید تو این فاصله ما میومدیم دیدنتون. بچه ها اصلا به ذهنشان هم خطور نکرده بود که آمدنشان ممکن است آن همه غافلگیر کننده باشد. انقدر برای این سفر شوق و ذوق داشتند که با وجود همه پیشامدهای آن روز هنوز هم یک جورهایی به خیالشان همه میدانستند آنها دارند میآیند. مادر بزرگ گفت: خب بیاین تو، بیاین تو. اون لباسای خیستون هم در بیارین. یه بار دیگه بگیم ببینم چطور اومدین. همین حالا رسیدین؟ بچه ها به مادر بزرگ گفتند که با قایق ماهیگیری آمدند و بعد هم پیاده آمدند و سوار درشکه مردی شدند که آب نبات نعنایی داشته و بعد به خانه آن زن نابینا رفتند. اما قسمتی را که مربوط به مرد توی آخر بود تعریف نکردند. مادر بزرگ در آشپزخانه این طرف آن طرف می رفت و با اشتیاق به حرفهایشان گوش می داد. بعد بارانی هایشان را آویزان کرد و قوری را روی اجاق گذاشت. از بچه ها خواست مردی را که آب نبات داشته برایش توصیف کنند. و بچه ها گفتند آن مرد گفته مغازه دارد. و بعد مادر بزرگ از آنها پرسید آن زن نابینا چجوری بوده؟ و بچه ها از چایی گفتند که زن برایشان آورده بود اما آنها به آن لب نزده بودند. و مادر بزرگ گفت: زن بیچاره. و بعد در توریدار با صدای بلند به هم خورد و صدای قدم های محکم و سنگینی در ایوان شنیده شد و مردی از در آشپزخانه تو آمد که بچه ها توی آخر دیده بودندش. مادر بزرگ با لحنی سرد و خشک گفت: نوه هات اومدن ببیننت. با قایق ماهیگیری از کینتیل اومدن. پدر بزرگ همانطور ایستاده بود. پلک می زد و به وضوح تلو تلو می خورد و سعی می کرد نگاهش را روی بچه ها متمرکز کند. بچه ها فهمیدند که پیرمرد مست مست است و درست متوجه نیست که مادر بزرگ چه می گوید. چشمهایش دو کاسه خون بود و تحریش زبر سفیدش که جاهایی از آن هنوز سیاه بود، نشان می داد که چندین روز است صورتش را اصلاح نکرده. به جلو و عقب تلو تلو می خورد و با دقت بچه ها را نگاه می کرد و سعی می کرد سر در بیاورد آنها کی هستند. نگاه بچه ها هم بی اختیار دوخته شده بود به جلوی لباس سرهمی پدر بزرگ تا ببینند لکه رویش هست یا نه. اما چون پدر بزرگ بیرون در باران بود، سر تا پای لباسش نمناک شده بود. پدر بزرگ انگار که پرده ای از جلوی چشمانش کنار رفته باشد گفت:
اوه، دوستتون دارم، دوستتون دارم.
و جلو آمد و یکی یکی بغلشان کرد و گونهشان را بوسید. بوی ترشیدگی نفسش خورد زیر دماغشان و زبری تحریشش را بر صورتشان حس کردند. پدر بزرگ روی پاشنه کفشش چرخید و گفت:
خب، من میرم بالا یکم استراحت کنم.
بیرون تو آخر بودم و اونقدر سرم شلوغ شد که نگو. ولی بعدش بر میگردم پیشتون. و بعد یک دستش را به صندلی آشپزخانه گرفت تا تعادلش را حفظ کند و چکمه هایش را یکی یکی کند و تلو تلو خوران به طبقه بالا رفت. مهمان ها از اینکه پدر بزرگشان را نشناخته بودند یکه خوردند. همان سالی یک بار که به دیدن آنها می رفت، همیشه با آن کت و شلوار آبی سرژهی که می پوشید و زنجیر ساعت طلایی که از روی جلیغش می گذراند و جیبهای پر از آب نبات نعناییش، خیلی سرحال و خیلی خوشتیپ به نظر می رسید. وقتی هم که بچه ها همراه پدر و مادرشون به دیدن آنها می آمدند، پدر بزرگ همیشه خیلی خوشرو و هوشیار و خوش لباس بود. وقتی دیگر صدای پای پدر بزرگ را نشنیدند، مادر بزرگ همونطور که سرش گرم اجاق و چیدن میز بود، دوباره سر صحبت را با بچه ها باز کرد و از آنها سؤالهایی کرد و از حال پدر و مادرشان و تکالیف مدرسهشان پرسید. بعد پدر بزرگ هم پایین آمد و همه دور میز نشستند. پدر بزرگ لباسش را عوض کرده بود و صورتش پر از خراش بود، چون سعی کرده بود ریشش را بزند. با آرامش غذا نخوردند، چون پدر بزرگ دستش به لیوان آب خورد و آن را انداخت و غذایش را هم روی پایش ریخت. مهمان ها هم به اندازه پدر بزرگ خسته بودند و ظاهراً فقط مادر بزرگ بود که بر خودش مسلط بود. پدر بزرگ به محض تمام شدن غذا به طبقه بالا برگشت و گفت: فردا روز بهتریه. و مادر بزرگ به بچه ها گفت بهتر است آنها هم کمی بعد به تخت خواب بروند. مادر بزرگ گفت: همه خسته ایم. پدر بزرگ هم فردا روبراه میشه. خواسته به افتخار شما ریششو بتراشه. خودم باش حرف میزنم. ما از اومدن شما خوشحالیم. بچه ها با هم در اتاقی نزدیک اتاق پدر بزرگ و مادر بزرگشان زیر کوهی از لحاف و پتو خوابیدند. قبل از اینکه خوابشان ببرد، صدای آنها را شنیدند که به زبان گالیک با هم حرف می‌زدند و بعد دیگر چیزی نفهمیدند تا صبح که از خواب بیدار شدند و پدر بزرگ و مادر بزرگ را دیدند که نزدیک تختشان ایستاده بودند و آفتاب از پنجره به داخل می‌تابید. پدر بزرگ و مادر بزرگ هر کدام سینی، حاوی حلیم و شیر و شکر و چای و کره دستشان بود. هر دو لباس رسمی پوشیده بودند و شبیه همان پدر بزرگ و مادر بزرگی شده بودند که بچه ها به خیال خودشان می شناختند. آن مرد مست نالان توی آخر حالا مثل خوابی شده بود که بچه ها آرزو می کردند کاش ندیده بودند. وقتی بلند شدند تا لباسهایشان را بپوشند، دیدند خورده بیسکویت‌های زن نابینا هنوز توی جیبشان است و وقتی بیرون رفتند، آنها را پشت آخر ریختند. یک هفته در کنا ماندند و در تمام طول این مدت هوا آفتابی بود و روزها روشن و درخشان بودند. با پدر بزرگشان سوار درشکه می شدند و به دیدن این و آن می رفتند. در خانه ها به دیدن زنها می رفتند و گاهی هم به مردها در طویله ها و آخرها می پیوستند. یک روز هم به آن مغازه رفتند، اما تشخیص این که مرد پشت پیشخان همان کسی بوده که آنها را سوار درشکه کرده و به آنها آب نبات نعنایی داده چندان راحت هم نبود. مرد هم بچه ها را که شناخت
غافلگیر شد و به پدر بزرگشان گفت بابت اشتباه هم عذر میخوام. آن یک هفته در کنا بچه ها متوجه تفاوت‌های جزئی در شیوه انجام دادن کارها شدند. مردم کنا به جای آنکه اسب‌هایشان را لگام و افسار بزنند، تناب به گردنشان می‌بستند. باغ‌هایشان را هم به جای اینکه ردیف به ردیف بکارند، کرت بندی می‌کردند و یک جور توت فرنگی خاص هم پرورش می‌دادند که با فاصله از ریشه اصلیش میوه می‌داد. وقتی از چاه‌هایشان آب می‌کشیدند، اولین ملاقه آب را دور می‌ریختند و طعم آبشان هم تا حدودی فرق داشت. میز صبحانهشان را شبها قبل از اینکه به رخت خواب بروند می‌چیدند. هلال ماه نو که سر می‌زد، تعظیم و کرنش می‌کردند و در کلیسای سنت کولومبا زنها در ردیف صندلی‌های یک سمت راه رو می‌نشستند و مردها در سمت دیگر. پدر بزرگشان می‌گفت که نام کلیسای سنت کولومبا را در اصل از نمازخانه کلیسایی در جزیره کنا گرفتند. سنت کولومبای کالومکیل مبلغ مذهبی متعهد و ممتازی در ایرلند بوده و صاحب بصیرت، یعنی قدرت غیب بینی، و برای این کار از یک سنگ استفاده می کرده است. عاشق زیبایی بوده و اراده خیلی قوی هم داشته. به گفته پدر بزرگشان این قدیس بدون اجازه از یک کتاب خطی مذهبی نسخه برداری کرده بوده، اما اعتقاد داشته که این نسخه شرعاً و قانوناً متعلق به خودش است. از شاه شاهان ایرلند می‌خواهند درباره این مناقشه قضاوت کند و او علیه کالومکیل حکم صادر می‌کند و می‌گوید هر گاوی را گوساله است و هر نسخه بدلی را اصلی. بعدها هم این شاه شاهان ایرلند مرد جوانی را که پیش کالومکیل پناه گرفته بود اعدام کرده است. کالومکیل خشمگین از آنچه به نظرش بی‌عدالتی و قضاوت نادرست بوده، به شاه شاهان می‌گوید بستگان و خاندانش را در نبردی علیه او خواهد شوراند. شب پیش از نبرد، در حالی که آنها در حال نیایش و روزه بودند، میکائیل ملک مقرب بر کالومکیل ظاهر می شود و به او می گوید که خداوند به نیایش هایش پاسخ گفته و مقدر کرده که او در نبرد پیروز شود. اما این را هم می گوید که پروردگار بابت این خواسته دنیوی از کالومکیل ناراضی است و او باید از ایرلند مهاجرت کند و دیگر هیچ وقت این سرزمین و مردمانش را نبیند یا در خوردنی ها و نوشیدنی هایشان سهیم نشود مگر در راه سفر از موتنش. کالومکیل با قوایش پیروز نبرد می شود و 3000 مرد جانشان را از دست می دهند. او حتی می توانسته پادشاه ایرلند شود، اما از آنچه با چشم بصیرت دیده بوده پیروی می کند. برخی هم گفتند که او رفت تا عقوبت 3000 جانی را پس بدهد که پای پیروزی او قربانی شدند. در قایق کوچک با معدودی از پیروانش که بستگانش بودند از دریا عبور کرد و پا به جزایر کوچک اسکاتلند گذاشت و 34 سال پایانی زندگیش را وقف بنا نهادن صومعه ها و نمازخانه ها و سفر میان مردمان کرد و به کار تبلیغ دین مشغول شد و پیشگویی و غیب بینی و دگرگون ساختن ابدی آن ناحیه از دنیا. او همچنان که ایرلند را ترک می کرده گفته است چشمی هست خاکستری، نگاهش به پشت سر، به ایرلند، ایرلندی که دیگر نخواهد دید، نه مردان و نه زنانش را. آه که چه زود و چه دیر است به ماتم و زاری نشستنم. از بحر سفری که در پیش گرفتم، این خواهد بود نام پنهانم بحر ودا، رو گردانده از ایرلند. بچه ها پرسیدند دیگه هیچ وقت بر نگشت؟ پدر بزرگشان گفت یک بار برگشت. شعرهای ایرلند تکفیر شده بودن و تو خطر بودن که اون از دریای اسکاتلند گذشت و رفت تا به نمایندگی از اونا سخنرانی کنه. اما وقتی رسید اونجا چشم‌بند به چشم داشت تا اون سرزمین و مردمشون نبینه. بچه ها پرسیدند شما میشناختیدش؟ هیچ وقت خودتون دیده بودینش؟ پدر بزرگ خنده کنان گفت این مال خیلی خیلی وقت پیش بوده. حدود 1300 سال قبل. ولی بله، گاهی حس میکنم هم میشناسمش، هم میتونم ببینمش. گفتم که اسم همون نمازخونه ای را که توی کنا درست کرده گذاشتن روی کلیسای اینجا. اون نمازخونه هم خیلی وقت پیش ویرون شده و همه مردم اونجام رفتن و چاه کنار نمازخونه هم پر شده و صلیبای سلتی گورستان محوطه رو هم شکستن که برای جاده سازی ازشون استفاده کنن. ولی یه وقتایی خیال میکنم هنوز میبینمشون. پدر بزرگ به سمت اقیانوس و آن سویش نگاه انداخت. انگار که میتوانست گرین آیلند و مردمانش را ببیند. ادامه داد، میبینمشون که دارن آداب و سننشون رو به جا میارن. عید فرشته میکائیل که میشه سوار اسباشون میشن و مرده هاشون رو به سمت خورشید میبرن. خواستگاری میکنن و عروسی میکنن. تقریبا همه اهالی کنا قبل 20 سالگی ازدواج میکردن. از نظرشون شگون نداشت که مرد و زن تنها باشن. واسه همینم بینشون آدمای مجرد انگشت شمار بودن. و با لبخندی اضافه کرد، شایدم منتظر موندن براشون سخت بود. واسه همینم جمعیتشون تون تون زیاد می شد. بگذاریم، حالا که دیگه همشون رفتن. بچه ها پرسیدند، یعنی مردن؟ پدر بزرگ گفت، خب بله، بعضیشون هم مردن. اما منظور من اینه که از اونجا رفتن. توی دنیا پخش و پلا شدن. ولی ما یه عده‌مون هنوز اینجاییم. واسه همینم است که اسم اینجا رو گذاشتن کنا و ما هم یه چیزایی رو درونمون حمل میکنیم. گاهی درونمون چیزهایی است که خودمونم نمیدونیم یا درست ازش سر در نمیاریم. گاهی هم سخت به قالب در آوردن چیزی که نمیتونی ببینی. هرچی هست، خوبه که شما این مدت اینجا بودین. اواخر هفته متوجه شدند قایقی دولتی دارد فانوس‌های دریایی را در امتداد ساحل بازرسی می‌کند. قایق قرار بود در کنا توقف کند و بعد در ادامه سفرش به جنوب در کینتیل هم توقفی بکند و این فرصت خیلی خوبی برای بچه‌ها بود که به خانه برگردند و به این نتیجه رسیدند که با همین قایق بروند. شب پیش از رفتنشان مادر بزرگ و پدر بزرگ دستمال سفره سفید و شمع روی میز گذاشتند و با شامی بی‌نظیر از آنها پذیرایی کردند. صبح فردایش داشتند آماده می‌شدند که باران باریدن گرفت. مادر بزرگ بسته‌های همراه یک نامه به بچه‌ها داد تا به مادرشان بدهند و نهار هم برایشان ساندویچ خرچنگ گذاشت. بچه ها راهی شدند و مادر بزرگ آنها را بغل کرد و بوسید و گفت ممنون که اومدین. با اومدنتون خوشحالمون کردین. حالمونو بهتر کردین. و به شوهرش نگاه کرد و شوهرش هم سر تکان داد. بچه ها زیر باران سوار درشکه پدر بزرگ شدند و بسته هایشان را با دقت زیر صندلی ها گذاشتند. در راهی که به بارانداز می رسید از کوچه‌ای گذشتند که به خانه آن زن نابینا منتهی می‌شد. پیرزن با دو سگ سیاهش نزدیک سواره رو ایستاده بود. همان چکمه‌های لاستیکی مردانه پایش بود با روسری بزرگی به سر و بارانی سنگینی به تن. صدای نزدیک شدن درشکه را که شنید با صدای بلند گفت کی اونجاست؟ کی اونجاست؟ ولی پدر بزرگشان چیزی نگفت. پیرزن دوباره داد کشید. کی اونجاست؟ کی اونجاست؟ کی اونجاست؟ باران قطره قطره می نشست روی شیشه های عینک به درد نخورش و از اونجا سرازیر می شد روی صورت و کت و دست های قوی جلو آمده اش با آن ناخن های چرکشان.
پدر بزرگشان زیر لب گفت چیزی نگین. نمیخوام بدون شما اینجایین. اسب که نزدیکتر شد زن باز هم صدا زد. اما هیچ کدامشان چیزی نگفتند. صدایش انگار از میان سمزربه های منظم اسب میگذشت و بالا میرفت تا به بارانی برسد که فرو میبارید و هر سه آنها را که سعی میکردند وانمود کنند صدایی نمیشنوند مضطرب میکرد. زن دوباره گفت
کی اونجاست؟ کی اونجاست؟
سرهایشان را پایین آوردند. انگار که زن آنها را میدید. اما وقتی درست به روبروی پیرزن رسیدند، پدر بزرگشان دیگر نتوانست مقاومت کند و ناگهان افسار اسب را کشید. زن صدا زد
کی اونجاست؟
و پدر بزرگ آرام جواب داد
منم.
زن به زبان گالیک بنا کرد به فحش دادن به پدر بزرگ و پدر بزرگ دست پاچه شد. پدر بزرگ از بچه ها پرسید
شما متوجه میشین چی میگه؟
بچه ها درست متوجه نمی شدند. گفتند
بعضی جهاشو.
پدر بزرگ گفت بیاین اسبو نگه دارین و افسار را به بچه ها داد. شلاق درشکه را هم از جایش بیرون کشید و از درشکه پایین پرید. و بچه ها این بار هم متوجه نشدند که چرا این کار را کرد. و بعد فهمیدند شلاق را برای محافظت از خودش برداشت. در برابر سگ‌هایی که رو به او غرش می‌کردند. اما حالا با دیدن شلاق فاصله‌شان را با او حفظ کرده بودند. پدر بزرگ به زبان گالیک با زن نابینا صحبت کرد و هر دو از درشکه فاصله گرفتند و به سمت خانه پیرزن راه افتادند تا اینکه بچه‌ها دیگر صدایشان را نشنیدند. سگ‌ها وسط آن راه خیس دراز کشیده بودند و به دقت نگاه می‌کردند و گوش می‌دادند. مهمان‌ها صحبت‌های آن دو را نمی‌شنیدند. تنها چیزی که می‌شنیدند اوج و فرود دو صدا بود در میان بارانی که فرو می‌بارید. پدر بزرگشان وقتی برگشت با سگرمه‌های درهم افسار را از بچه‌ها گرفت و فوراً اسب را هی کرد. بعد خیلی آرام و ملایم و کمابیش خطاب به خودش گفت خدا به دادم برسه، ولی من که نمیتونستم همین طوری از کنارش بگذرم. آب از صورتش جاری بود و بچه ها یک لحظه فکر کردند شاید دارد گریه میکند، اما این بار هم مثل آن دفعه که پی لکه روی لباس کارش بودند به خاطر باران نتوانستند تشخیص دهند که بر صورتش آب باران جاری شده یا اشک. زن نابینا در آن راه باریک رو به آنها ایستاده بود که به راه افتادند. از آن موقعیت‌هایی بود که آدم را بی اختیار ترغیب می‌کند که دستی تکان بدهد. اما همین که بچه‌ها دست بالا بردند، یادشان آمد پیرزن نابیناست و این کار فایده‌ای ندارد. ایستاد و مدتی که به نظر طولانی می‌رسید نگاهشان کرد و بعد شاید وقتی که دیگر صدای اسب و درشکه را نشنید، رو گرداند و به همراه دو سگش به سمت خانه رفت. بچه ها پرسیدند شما خوب میشناسینش؟ پدر بزرگ انگار که از زمان و مکان دیگری فراخوانده باشندش گفت
خب بله، خیلی خوب میشناسمش، از خیلی خیلی وقت پیش.
پدر بزرگ با بچه ها در بارانداز منتظر ماند تا قایق دولتی برسد، ولی قایق دیر کرده بود. عاقبت وقتی قایق رسید، مردها گفتند کار بازرسی فانوس‌های دریایی زیاد طول نمی‌کشد و به بچه‌ها گفتند بروند توی قایق منتظر بمانند. بچه‌ها هم خداحافظی کردند و پدر بزرگ هم سر اسب خیس و بیقرارش را چرخاند و راهی خانه شد. انتظارشان زیاد طولانی نشد، اما طولانی‌تر از آن چیزی بود که تصور می‌کردند. و دیگر بعد از ظهر شده بود که قایق سرپناه بارانداز را ترک کرد و دل به دریا زد. باران هنوز می بارید و باد شدت گرفته بود و دریا ناآرام بود. باد از سمت خشکی می آمد. این بود که بچه ها پشتشان را به کنا و به باد و باران کردند. وقتی آنقدر در دریا پیش رفتند که چشمنداز آنجا پیش رویشان بود، یکی از مردها گفت
انگار اونجا آتیش گرفته.
و بچه ها وقتی پشت سرشان را نگاه کردند، دیدند دود است که به هوا بلند شده. دودی که در آن باران حالتی طعن‌آمیز پیدا کرده بود. در دور دست بلند شده بود و باد به حرکتش درآورده بود. اما هم خود دود و هم باران تندی که میبارید مانع میشد که ببینی منبعش کجاست. و دلیل دیگرش هم آن بود که منظره‌ای که از دل دریا میدیدی با آنچه که در خشکی بود تفاوت داشت. مأموران دولت که توی قایق بودند هیچ کدام از محلی‌ها را نمی‌شناختند و تا همین جایش هم دیر کرده بودند. و حالا هم که وسط دریا بودند و بنابراین حتی فکر برگشتن هم به سرشان نزد. از آنجا که باد هم شدت گرفته بود، کمی نگران بودند و می‌خواستند قبل از بدتر شدن اوضاع تا آنجا که می‌توانند پیش بروند. دقیقاً قبل از آنکه روز تمام شود و غروب از راه برسد، قایقشان به بارانداز کنتیل رسید. در چند کیلومتر آخر، اقیانوس متلاطم شده بود و مسافرها توی قایقی که بالا و پایین میشد، رنگشان پریده و دریازده شده بودند و ساندویچ‌های خرچنگشان را بالا آورده بودند. کنا خیلی دور به نظر می رسید و ظاهراً آن هفته رؤیایی موقتاً در دل واقعیتان قایق پرنوسان و رگبار باران گم شده بود. قایق که پهلو گرفت، بچه ها دوان دوان با نهایت سرعت به خانه هایشان رفتند. مادرشان به آنها سوپ و لباس خشک داد و بچه ها زودتر از معمول به تخت خواب رفتند.